أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث این جلسه و جلسات چند جلسه بعد موضوع دیگریه، ربطی به بحث‌های تحولات مکتب تشیع فعلا نداره، تا این بحث رو ما بگذرونیم که برگردیم به بحث اصلیمون و اون تحولات مکتب تشیع، که از بحث‌های مهمی که مانده که اساساً تشیع چند اصطلاح داشته در قرون 3-4 قرن اول. وقتی میگفتن شیعه، مقصود از شیعه چیست؟ الان وقتی بگن شیعه اثناعشری مشخصه، اما در اون زمان اصطلاحات یا استعمالات دیگری بوده که انشاءالله بحثش میاد. بحث جدید ما اینه که اساساً در منطق قرآن، حالا من چرا قید میزنم بعداً مشخص میشه، در منطق قرآن خانواده، اصل در خانواده تک همسری است یا چند همسری است؟ بحث ما این، موضوع بحث این. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و آیات و قرآن رو بررسی کنیم، چند مقدمه ضروری است. مقدمه اول، جامعه بشری جامعه دینی است، به معنا که ما از هزارها سال تا اون جایی که می توانیم برگردیم به عقب، می بینیم دین یکی از ارکان فرهنگی هر جامعه‌ای بوده. هر دینی ها، مقصودم ادیان الهی نیست، یعنی مسیحیت، یهودیت، اسلام، نه اینو مقصودم نیست، به تعبیر دیگر ادیان توحیدی، این مقصودم نیست. بودایی ها هم شامله، کنفوسیوسی هم شامله، هندوس هم شامله، نمیدونم زرادشتی، بگیرید و برید هر جا میخواید برید. عموماً جامعه بشری یکی از مهمترین تشکیلات فرهنگ بشر چی بوده؟ دین بوده. حالا میخواد اون دین دین الهی باشه یا دین بشری باشه. تا حدود قرن 15 و 16 یا تا اواخر قرون وسطا، قبل از شروع از قرن 16 به بعد، حالا هر اسمی شما میخواید بگذارید، یعنی از دکارت بعد و ما بعد، حالا به تعبیر فارسی آیونی چیزی میگن، حالا روشن فکری میخواید بگید، حداثه میخواید بگید، هر اسمی، حالا اونش خیلی برای من اصطلاح مهم نیست. این 4 قرن اخیر خیلی کوشش شده، خیلی کوشش شد که بتوانند دین را از جامعه برانند عقب. خیلی کوشش شده در جوامع غربی، حالا از مارکس بگیرید تا فروید بگیرید تا هر کای دیگه بگیرید، تا اوگست کنت بگه، همه اینها کوشش کردن که اساساً دین یک مسئله فرهنگی بوده در تاریخ. چون علم ضعیف بوده، مردم احتیاج به دین داشتن، اما الان علوم طبیعی وقتی تقویت شده، دیگه ما احتیاجی به دین نداریم. به کتاب‌های زیادی هم در این باره نوشته شده، ولکنه همه این کوشش‌ها حدوداً تا قبل از 30-40 سال اخیر یک برگشت غیر طبیعی به دین داره وجود میاد در غرب. این کتاب های خودشون رو دارم میگم ها، گمون نکنید ما این رو داره میگیم، خودشون داره میگن. وقتی هم میگم دین رفقا، ذهنتون نره به بحث های دینی اصطلاحی حوزه های علمیه، نه نه نه، مقصود از دین خصوصا اون بعد معنوی دین، اون بعد غیبی دین، اون بعد روحانی دین، اون بعدهای ماورایی دین. لذا شما میبینید الان بودایی خیلی اونجا جن داره میگیره. چرا؟ چون اونا تمرکزشون رو بعدهای معنویه. یا مثلا عرفان ابن عربی در کشورهای غربی خیلی مریدش بیشتر از فقه و اصول و نمیدونم کلام ماست. چرا؟ چون در عرفان ابن عربی اون بعدهای چی رو میبینن؟ اون بعدهای معنوی رو میبینن. رفقا اگر اهل، من اهل فارسی رو الان یادم نیست ولکنه عربی، آقا رفقا ایشون در کتاب معارك التنويريين والاصوليين في اوروبا، روشن فکرها و اصولگراها در چهار قرن اخیر، خیلی کتاب مفیدیه. اگر رفقا عربی مطالعه میکنن این کتاب رو من توصیه میکنم که مطالعه کنن، خیلی کتاب مفیده. یک خلاصه که این در چهار قرن اخیر این درگیری های بین اصولگراها و بین روشنفکری که الان هم در جامعه ما اینجا هست یا نیست؟ بله هست الان، لکن این میره چهار قرن را در غرب بررسی میکنه و شخصیت های مهمی که این را شروع کردن تا امروز، آقا از دیکارت و اسپینوزا و فولتیر، آقا فولتیر، حالا میگم این شما تعبیرها میگم ضبطش فارسی رو نمیدونم، تا آقایون که شما تا دیدرو و تا لیسینگ و تا کانت و تا هولدرین و تا هیگل و همه، تا سان سیمون و تا اوگست کنت و همه، تا فیکتور هیگو، همه اینها رو بررسی میگه اینها چه کارهایی کردن برای فکر یا مبانی فلسفی غرب، و خیلی از اینها هم کارهایی کردن که دین رو چیکار کنن؟ کنار بزنن. ایشون در صفحه 357 عبارتش خیلی جالبه، میگه الحداثه، که چی آقا؟ تجدد در فارسی دیگه، سنتگرائی و تجدد. میگه الحداثه اخیراً مصالحه میکنه با دین و ایمان. یعنی در 3-4 قرن همه چی بوده؟ به جنگ با دین و ایمان، هر دینی ها، مقصود اسلام نیست، مقصود مسیح الان هم هست. چقدر داره فیلم علیه مسیح آقا داره تولید میکنه، همشون دین رو چیکار کنن؟ کنار بزنن، از جامعه، از فرهنگ مردم، از رفتار مردم، از زندگی مردم. لذا یکی از مهمترین تئوری های غرب چی آقا؟ جدایی دین از چی؟ از سیاست. این همین از آثار همین 3-4 قرنه که اگر شما میخواید دین و ایمان رو داشته باشی، قضیه چی آقا؟ شخصی، فردی، هیچ ربطی به جامعه، حتی به خانوادم نداره. اگرم میخواد دین و ایمان خانوادگی باشه، باید در داخل خود خانواده، هیچ به بیرون چی؟ به جامعه سرایت نکنه. لذا میبینید الان میگن هیچ علامت دینی، حجاب باشه، نمیدونم مال این باشه، مال اون باشه، میخواید بیاید شما کلاس، باید اون رو استفاده، چون وقتی میاید تو جامعه دیگه شما شرایط جامعه باید علائم دینی داشته باشه یا نداشته باشه. بله حالا میخواید تو خانه تون هر کاری بکن، بلید کن، کاری بهتون نده. این بحث رو مع الدين والإيمان في الغرب، الحداثة تتصالح أخيرا مع الدين والإيمان في الغرب. ونكات فخ جالبيا بيه كتابيه كمؤلفش أغا فريدريك لونوار که به زبان فرانسوی نوشته شده. من نمیدونم حالا این ترجمه به عربی شده به فارسی شده، دقت کن رفقا ببینید عنوان کتابم اینه، خیلی جالب، فلسفه دین و علم اجتماع دینی، که مؤلفش که اینم عنوانش حالا رفقا اگه میتونن در بیارن، تحولات المقدس والروحانية الجديدة في الغرب، تحولات مقدس امور مقدس و روحانیت جدید در غرب، که مؤلفش هم کیه؟ فردریک لونوار. لونوار بله. حالا گفتم خدمتون من این ضبطشون عموما، خیلی ببخشید رفقا، زبان فرانسوی هم هست، که میگه کتاب مهمی است، خیلی مهمی. اونجا میاد آقا بیان میکنه که فلسفه اوگست کنت و فلسفه فیورباخ و فلسفه فروید و فلسفه مارکس اینها کوشش میکردن که دین رو چی؟ ولکنه نتوانستن. این کار رو الان جامعه غرب داره برمیگرده چی؟ ذهنت نباشه یعنی دین یعنی تشیع ها؟ آقا با هم وقتی میگه دین یعنی ذهنش کجا میره؟ نه آقا ذهنت نباشه اسلام، نه نه، اون بعد چی ها؟ اون بعد معنوی. ببینید ها میگه بردار میگردن به چی؟ به تصوف، به حکمت شرقی که به بودایی، اینها براشون داره برمیگرده، به عرفان ابن عرب اینا رو داره بهش برمیگرده. اصلا اونم مسائل دیگری شما تو علم کلامتون چی مطرح میکنه. پس رفقا دقت کنید، اگرم رفقا میخوان مطالعه کنن اساسا اینی که بنده عرض کردم که اساسا جوامع بشری این 20 قرنی که الان ما قرن 21 هستیم یا 25 قرن گذشته دین کجا بوده به کجا رسیده، این کتابو مراجعه کنن به زبان عربی، علم الادیان خزعل الماجدی، تاریخش، مکوناتش، مناهجش، منهجاش، روشاش، اعلام علم الادیان، حاضر علم الادیان، مستقبل علم الادیان. این آقا بر میگرده تا امروز. آقا دین از کجا شروع شده؟ جامعه بشری بی دین نبوده آقا. حتی اگر یک مسئله خرافاتی الان هستم، من میگه خرافاتی نیست در دین ها، بله هست، ولکنه میخوام بگم جامعه بشری بی دین نمیتوانسته زندگی کنه. هر دینی حالا برای خودش ساخته، میخوای ساخت خودش باشه یا ساخت الهی باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، دقت کنید رفقا، مقدمه دوم، جوامع ما جامعه دینی هست یا نیست؟ حکومت ها را کاری ندارن، جوامع ما چیه؟ دینی ها. حتی اگر خود حکومت ها هم چی باشه آقا؟ اصلا ضد دین باشه، میگه نبوده، بله شما در عراق در زمان بعض میگه حکومت دینی بوده، بلکه چی بوده؟ ضد دین بوده، لکن جامعه چی بوده؟ دینی بوده. حتی شما برگردید الان برید آقا اون کشور سابقا، میگردن آقا شوروی سابق، خیلی از این 15-16 کشوری که زیر پرچم چی بودن؟ شوروی سابق، اینا جوامعش چی بودن؟ دینی بودن، مسیحی گرا بودن. الان هم برگشتن آثار جای قبلش. 70 سال توانست مارکسیست دین از فرهنگ مردم عقب بزنه یا نتوانست؟ امکان داره کم رنگ شده باشه، ولیکن از بین، از وجدان مردم از بین نرفت. حالا من بحثم در جوامع اسلامی است، کاریم به نظام ها. حالا بعضی هم اصلا عموما شما هم نگاه میکنید حکومت نظام هیچ اسلامی نداره، لیکن یه پسفند اسلامی پروش میگذاره. چرا اینو میگذاره؟ آقا جمهوریت فلان الاسلامیه، الاسلامیه، الاسلامیه. چرا این پسفند اسلامی رو میگذارن؟ چون میخوان بگن که بابا والله بالله ما هم چی هستیم، ضمن فرهنگ این جامعه هستیم. حالا کارشون ربطی به اسلامی داره یا نداره؟ آقا نداره، بلکه ضد اسلامه.
پس جوامع ما رفقا، جوامع چی آقا؟ جوامع دینی یک، یعنی جزو مسائل اصلی فرهنگ این جامعه، جوامع ما چیه؟ دین یک، و اونم نه هر دینی، دین اسلامی دو. حالا هر مکتبی باشه، هر مذهبی باشه، مهم نیست، اون بحث دیگریه. ولی الان شما برید یک جا ببینید اشعریه، یک جا برید معتزلیه، یک جا ببینید زیدیه، یک جا ببینید اسماعیلیه، یک جا ببینید شیعه اسلام اشعریه، هر چی میخواد بگید، یک جا ببینید صوفیه، هر چی، ولیکن همه در زیر پرچم چی هستن؟ اسلام. از نظر فقهی میبینید آقا شافعی هست، حنبلی هست، مالکی هست، نمیدونم بگیرید شیعی هست، زیدی هست، اینا چون از نظر مسائل اعتقادی یه مکتبن، از مظاهر فقهیه مذاهب دیگرن، لکن عموماً یک پرچم دارن، چی آقا؟ اسلام، با اون دو رکنی که بنده در جلسات قبل بیان کردم، دو رکن بیشتر توش نیست. خب اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که برسیم به بحثمون رفقا، مقدمه سوم، اسلام به طور عام ربطی به مکتب معینی نداره، به مذهب معینی نداره، نظام اجتماعیشو و جامعه را بر اساس یک هسته مرکزی بنا کرده و اونم خانواده است. شما اگر بپرسید آقا این نظام اجتماعی اسلام اون هسته مرکزیش چیه؟ هسته مرکزیش فرد نیست، شخص نیست، هسته مرکزیش چیه؟ خانواده است. لذا میبینید، دقت کنید این مسائل رو، نمیتونم خیلی برم روشون از بحثمون خارج میشیم، دقت کنید، لذا در جامعه اسلامی اگر خانواده سالم باشه جامعه چی میشه؟ و اگر خانواده از بین بره جامعه چی میشه؟ از بین بره. ان صلحت الاسره صلح المجتمع و ان فسدت الاسره فسد المجتمع. لذا شما میبینید در ادبیات دینی ما برای تشکیل خانواده چیزی نیست که اسلام در نظر نگرفته. شرایط به وجود آمدن یک خانواده، خانم چی پشه باشه، همسر چی باشه، شرایطش چیه، ایمانش چیه، همه تفاصیل رو وارد شده وارد نشده. بچه از روز اولی که نطفش منعقد میشه، شما در توصیات اخلاقی و دینی و شرعی شما کاملا چی بخوره، چی نخوره، چی گوش کنه، چی گوش نکنه، برای اصلا چی رو ببینه، چی رو نبینه، این برای چیه؟ این توصیه ها همه برای چیه؟ چون اون هسته مرکزی جامعه اسلامی کجاست؟ خانواده است. و این خانواده اگر سالم باشه جامعه سالم شما دارید، اگر این به هم بریزه یا خراب بشه جامعه چی میشه؟ خراب میشه. اینجاست که الان غرب این جهانی شدن اوردن میدون که یکی از اهداف چی رو از بین ببره؟ تأثیر خانواده رو بر بچه ها. الان شما بچه هاتون نمیدونم حالا از چند ساله، 3 ساله، 4 ساله، 2 ساله، مطمئن باشین یه روزم 2 ساله میاد میبینید بچه هنو داره شیر تو دهنشو داره میخوره، موبایلم چیه؟ دستشه. مطمئن باشید الان 4 ساله است، درسته؟ 4 ساله، 5 ساله بچه جی؟ شما خیلی خوشحالید که میخواد ساکتش کنید، چی دستش میدید؟ آره، نمیدونید خودتون چه بلایی در سر خودتون داره میارید، چون ایشون از الان داره معتاد میشه که وقتشو، اطلاعاتشو، تشکیل دهنده فکرشو از کجا بگیره؟ ها؟ از کجا؟ از اینترنت بگیره، از شبکه های اون توجیهش میکنه. لذا صد بارم بگوش راضی نیستم. اثر میکنه هیچ. جلو شونم را بشه پشت سر شما چه کار را انجام بده. هیچ کاری نمیتونی بکنی. این یکی از مهمترین اهداف جهانی شدنه. العولمه، العولمه ثقافیه. حالا چون ما یک جهانی شدن سیاسی داریم، یک جهانی شدن نظامی داریم، یک جهانی شدن چی؟ فرهنگی. که هم اصلیش فرهنگ‌های بومی رو چیکار کنه؟ از بین ببره. چه فرهنگی درست کنه؟ اون فرهنگی که بتونه دنیا را چی بگه؟ قبضه بکنه. که هم داره میشه. حالا ما چقدر توانستیم متاسفانه که دل آدم به درد میاد تو حوزه‌های علمیمون کار کرده باشیم که بتوانیم پیشگیری کنیم، نه علاج کنیم، چون قابل معالجه نیست. یک راه داره، چیه؟ پیشگیریه. شما الان بچه دو روزه تو چیکار میکنی اول میری؟ واکسن میزنی. چرا واکسنش؟ خب بگذار آقا مریض شد بارو چیکار کن؟ دوا. میگی نه آقا، امکان داره جاها مرض به شما وقتی نمیگذاره که شما این رو چیکار کنی؟ درمان کنی. از بین می... پس من باید چیکار کنم؟ پیشگیری. یعنی چی پیشگیری؟ یعنی الان به سیستم بدن یادش بدم اگر اینطور حمله‌ای بد شد اینطور جواب بده. چون کمپیوتر بدن که اینا رو نمیدونه. امکان داره گمون میکنه رفیقه، امکان داره گمون میکنه چیه؟ ها؟ مصلحتش رو میخواد. خودش چیکار میخواد بکنه؟ دشمنته ولیکن به لباس دوست آمده. حوزه های علمیه از نظر فرهنگی وظیفه اصلیش والله رساله عملیه نیست. که الان کل انشغال حوزه های ما در چیه؟ 1000 درس خارج که 99 درسش طهارت و صلات و صوم. وقت این جوانهای نه هزار ساعت، هزارها ساعت، میلیونها ساعت گرفته میشه در اموری که هیچ فایده ای نداره برای جامعه. وقت نماز بینی و بین الله، شما احتیاج دارید 5 سال عمرتو بگذارین وقت نماز که یا تعیین قبله. آقا بینک و بین الله با این امکانات علمی که الان هست شما احتیاج دیگه تعیین قبله؟ اگر دار الامر بین الشمال و الجنوب من چیکار بکنم؟ آقا برید ببینید خب این رساله همینه یا چیز دیگه است؟ همینی که شو جناب عالی داره پوزخند میزنید، خب همین رساله عملی، همین های بحثای خارجه تعیین القبله است. ولی ما الان احتیاج داریم تعیین القبله. آقا یا آقا شکوک الصلاه، خیلی بنده آقا والله این شکوک الصلاه رو ببینم اصلا به هم میریزم. آقا خب شک کردید قطعش کن یه بار دیگه بخونید، هیچ دلیلم ندارید که آقا نماز خودتون خود لابد خوندید دیگه، اهل اهل بحث هستید. ما هیچ دلیلی نداریم که نماز رو جایز نیست قطع کردن، فقط اجماع آقایون. برید امروز مطالعه کنید. یعنی دلیل داریم یا نداریم؟ آقا سلف صالح این رو فرموده. تموش. خب آقا شک کردی چیکار کن؟ ها؟ خب خطش کن از آقا. چرا نماز وصل پینه این نماز میخونی؟ آقا اذا شک بین الثالثه و السابعه. آقا بینک و بین الله آدم شک کنه بین رکعت سوم و رکعت هفتم. برید ببینید الان سوم و چهارم، چهارم و پنجم، چهارم و ششم، برید شکوک رو بخونید. آخه اینم شد نماز تو رو خدا. شکیات عدد طواف دور کعبه، آقا قبل سه چی باشه، بعد چهارم چی باشه؟ آقا یک بابی این شکیات. آقا نه رساله، نه رساله، کتاب‌های 400 صفحه‌ای الصلاه فی اللباس المشکوک. بین و بین الله شما کدومتون اگر شکی در لباس کردید تو اون الا تو اون نماز بخونید؟ خب آقا 20 لباس دیگری داری اینو بگذار که اونو پوشه. بله اون زمانی که بیچاره چی داشته؟ یک لباس داشته. کما اینکه رو منبر ها شما میگید، حالا چقدر هم درست خودتونم نمیدونید، که پیغمبر آقا میمد رو منبر آقا اینطوری اینطوری میگه آقا چرا؟ چون یک لباس داشته شسته آقا، الان هم خوش نشده پوشیده. حالا برید از مدرکش خوب پیدا کردید برای ما بیارید. هیچ اصلی نه، چون خودت مخواستی بید با فقر و فلاکت زندگی کنی، مخواستی اصلش کجا پیدا کنی؟ در سیره پیغمبر. ولی ابدا پیغمبر اینطور نبوده، ائمه اینطور نبودن. بله درباره امام علی هم فرق نمیکنه، پیغمبر هم آقا سنگ میگذاشته روش کمش، آقا میگه نمیگید اینا رو دیگه میشه از گرسنگی. آقا اصل سوم یا مقدمه سوم که هسته اصلی جامعه اسلامی چیه؟ خانواده است. از اینجا سوال بحثمون، هنوز من سوال مطرح نکردم، آیا منطق قرآن برای ساخت متشکل خانواده بر اساس تک همسری است یا چی؟ ها؟ چند همسری است؟ کدومه؟ آقای هیدری چرا شما میگید قرآن؟ برای اینکه الان بحثم تاریخ مسلمان ها نیست، چون هیچ کی نمیتونه بگه تاریخ مسلمان ها نماینده خود اسلام. خیلی اگر اینطور باشه پس همین جنگ هایی که بنی امیه و عباسی ها و عثمانی ها و رفتار های کرده، اگر میخواید بگید تاریخ اسلام نماینده خود چیه؟ خود چیه؟ خود اسلامه؟ بینکم و بینا چیزی از اسلام میمونه یا نمیمونه دیگه؟ پس شما اینا رو از هم جدا کنید. بنده الان صحبتم در چیه؟ در منطق قرآن، در تئوریه. حالا این تئوری چطور پیاده شده، چه غلطهایی اینهای پیاده کردن به اسم اسلام، اون بحث دیگریه. نگید آه پس این مسلمان‌های همه چند همسری بودن اینا رو چیکار می‌خواد بگه؟ آها اون بحث اون اسلام نیست، من می‌خوام از اسلام الان صحبت کنم. حالا ما توانستیم اسلام رو خوب پیاده کنیم یا نکنیم، برداشت درستی از اسلام داشتیم یا نداشتیم، اون بحث دیگریه. اینا رو با هم خلط نکنیم. لذا الان بنده نه بحث روایی داره می‌کنم، چون اعتقاد شخصی خودم خیلی از روایات مصنوع بشری است، هیچ ربطی به دین ندارد. اینو کی تولید کرده؟ تولیدات چیه؟ روایات خیلی هاش. حالا بعضی ها میگن خیلی هاش، میگه آقا ببین میخواد صحبت خلیفه ثانی بکنه حسبنا کتاب الله، این رو نمیخوام بگم، در جای خودشم بیان کرد. لیکن این رو دیگه هر کی میتونه شک کنه دیگه، این رو نمیتونه ادعا کنه تولید چیه؟ قرآن رو تولید بشر، چون معجزه اسلام در روایت نیست. جای دیدید معجزه اسلام در روایته؟ بله در بیان پیغمبر معجزه هست، کرامت هست، در بیان ائمه معجزه و کرامت هست، اما اونی که دست ما رسیده اون بیان پیغمبره یا نسبت داده شده به پیغمبر، اون حدیث پیغمبره نه سنت قولی پیغمبره، که ما چند جا این رو بیان کردیم که سنت اونی حجته چیه؟ سنته، یعنی اون حرفی که خود ما از پیغمبر یا از امام معصوم بشنویم اون حجته. حدیث چی؟ آقا اگر میخواییم بگیم حجت شرایطی داره، اما خود سنت، یعنی مثال برای شما میزنم، امام صادق میفرماید، خود پیغمبرم فرموده، در منا فرموده، روزهای آخر زندگی پیغمبر، رحلت پیغمبر اونجا بیان کرده که هر چی به من نسبت دادن فعرضوه علی کتابی علی القرآن. یا رسول الله، یعنی ما زیر منبر شما بودیم خطبه نماز جمعه میخوندید، ما باید اول بگیم آقا شما اجازه بدید ما حرفای شما رو عرضه کنیم بر قرآن بعدن قبول کنیم، اینطوره؟ یا خود قول حجته؟ حجت هست یا نیست؟ حجت خودش حجته، اما حدیث خودش حجت نیست، چون با 7 واسطه، با 10 واسطه، با 3 واسطه به من رسیده و این وسائط شما هیچ کدومشون هم معصوم نیستن. اشتباه میکنن، دروغ میگن، نمیدونم سهو دارن، نسیان دارن، تقطیع دارن، 100 تا آفت حدیث رو زده. پس باید یک مرجعیتی داشته. مرجعیتمون کجاست؟ خود قرآن. یا اگر عقلی باشه مرجعیت کجاست؟ عقل و بیرده. حالا جاهای دیگه. حالا پس رفقا سوال بنده اینه، بحثم نظریست، کاری الان به روایت ندارم. شما بگید آقا روایات رو چه کار میخواید بکنیم؟ آقا وقتی شد برای شما بحث روایی هم میکنیم. آقا سیره سلف صالح رو چه کار میخواید بکنیم؟ سیره نمیدونم پیغمبر رو چیکار میخواید بکنید؟ سیره ائمه رو چیکار میکنم؟ اونا بحثای دیگری حوزه دارید. بنده آمادم تو این بحث برای شما 2 سال بحث کنم، واقعا 2 سال بحث بخواب، لکه متاسفانه هیچ بحثی همش مفروض و اصول موضوعه گرفته شده. حالا بعدا مشخص میشه. پس رفقا بحث من بحث چیه؟ نظری قرآنیست. قرآن وقتی میخواد بگه خانواده تشکیل بشه اصل کدومه؟ شما الان در باب اصول عملیه چی میگید؟ میگید اصل طهارت. اگر میخواد بگید نجسه باید چی بیاری؟ دلیل بیاری. اصل کدومه در قرآن؟ تک همسری اصل خانواده است یا چند همسری؟ سوال مشخص شد؟ حالا مقدمه چهارم، مقدمه چهارم دقت کنید رفقا. یک فرهنگی بود، بعد این فرهنگ رو عرضه میکنیم بر قرآن، یک فرهنگی الان در کل جوامع اسلامی هست. رفقا دقت کنید این فرهنگ در کل جوامع، هیچ فرقی هم بین مکاتب کلامی و اعتقادی نداره. یعنی معتزله باشه، اشاعره باشه، زیدیه باشه، اسماعیلیه باشه، یا شیعه اثناعشری باشه، از نظر کلامی اعتقادی یک، از نظر مذاهب فقهی میخواید حالا 5 مذهب باشه، میخواید 6 مذهب باشه، میخواید 7 مذهب باشه، چون اختلافه. بعضی میگن 4 مذهبه، باقی مذاهب رو اعتراف نداره. بعضی ها میگن نه شیعه رو اضافه کنه، بعضی هم الان اباضیه رو چی اضافه میکنن، همون عمان. بعضی ها همینطور، حالا بعضی ها میگن 6 مذهبه، بعضی ها میگن اونای رسمیه، زیدیه رو چی اضافه میکنن. خب وقتی 4 تا تشیع اثنا عشری و زیدیه، زیدیه اباضیه و چی آقا اسماعیل، بگید این هم مذاهب، همه اینها به مختلف چیشون مبانی کلامی یا بحثای فقهی. آقا فرهنگ این است، دقت کنید، که هیچ منعی از تعدد همسر از نظر حکم وضعی وجودی ندارد. از نظر چی؟ حکم وضعی. یعنی آقا، بذار دقت کن، آقا عادل نیست، فاسقه، شراب خاره، قدرت اداره دو خانواده نداره، اداره تربیت، قدرت تربیت اولاد چی؟ نداره، بی بنده، بی عاره. اگر ازدواج دوم بکنه کسی هست بگه ازدواجش باطل؟ ازدواج درسته یا نه؟ پس از نظر وضعی، حکم وضعی چی؟ ازدواج دوم، سوم، چهارم یا تا دهم در موقت، حالا 4 تا دائمیه ولیکن موقت که قیدی نداره، هر در هر شرایطی باشه، اگر ازدواج کرد هیچ فقیهی نیست بگه این نکاح چیه؟ باطل. بله توصیه های اخلاقی بهش میکنن، آقا شما باید این کاری بکنید، آقا باید شما این کاری بکنید، میگه نمیکنه. چیکار میخوای بکنید؟ زندانیش میکنید؟ هیچ ابدا. حتی الان در نظام جمهوری اسلامی شما ببینید از نظر قانونی، قانونی یعنی چی؟ از نظر حقوقی، از نظر فقهی، حالا حقوقی یا فقهی، شما میخواید دوم را با دومی ازدواج کنید، شرط چیه؟ رضایت اول. اگر عمل نکردید جناب عالی و کردید، ازدواج صحیح یا باطله؟ صحیح از نظر شرع، بله از نظر قانونی اون میتونه بره اقامه دعوا کنه، طلاق بگیره، ولیکن ازدواج شما چیه؟ صحیح. متوجهی؟ لذا من قید گذاشتم تو کل فرهنگ جوامع اسلامی از نظر حکم وضعی ازدواج چند همسری هیچ قیدی توش نیست. و مشکل اصلی هم اینجاست. حتی الانی که در قانون داره، در مجلس شورا و غیره این داره چیکار میکنن؟ میگن سن ازدواج باید چی باشه؟ همین کودک همسری که الان داره مطرح میشه، داره 13 سالش میکنن، نمیدونم 15 سالش میکنن، 16 سالش، بعضیا موافقن بعضیا مخالفن. حالا فرض کنید آقا قانونم از مجلس صادر شد، تصویبم شد، ابلاغم شد، آقا رفت یه دختر 9 ساله 10 ساله کرد، آقا این ازدواجش باطله یا صحیحه؟ میگن صحیح، شرعی درسته، بل خلاف قانون انجام داده، یعنی مسئله تکلیفیه نه مسئله وضعی. دقت میکنید یا نه؟ لذا حتی اون جاهایم که این کار شده، اخیرا شده بود دیگه، کار کرده بودن، رفته بودن اون آقایی که 30-40 سال بوده، یه کودک 9 سال 10 سال رو ازدواج کرده، قانعش کردن که طلاق بده، نه اینکه باطل بوده. دقت کنید. و اینم هیچ فرقی نمیکنه آقا، حالا مذهب شیعه اثنا عشری باشه یا چی؟ ها؟ تسنن، حالا هر چی باشه. اما شما وقتی میرید در قوانین الان کشورهای دیگر، اونا که ربطی به دین ندارن، میگه اصلا شما ازدواجتون در غیر از این سن چیه؟ باطله، صحیح نیست. یعنی حکم وضعی رو جلوش گرفتن، نه حکم تکلیف. حالا همه استناد میکنن به چی؟ به آیه قرآنی که یک آیه هست، چیز دیگه هم نیست. سوره نساء فقط هم آقا حفظن، حتی اگر نمازم بلد نیست این آیه رو حفظ کرد. و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دیگه باقیشم کاری نداره دیگه، حالا هیچ کاری نداره دیگه. حالا اینجا فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، سوال، دقت کنید رفقا، سوال. خب این سه چهار تا گرفت، عدل رم چی؟ رعایت نکرد، این ازدواجش باطله یا کار حرام کرده؟ ها، پس ازدواج سر جاشه، هیچ قانونی هم ندارید شما اگر این عدالت رو رعایت نکرده بیاید چیکار کنی؟ جلوشو بگید، هیچ کار نمیتونی. لذا نبی شهر سوال کنید، میگه اگر عدالت رو نتوانست اجرا کنه حرام است، نه باطل است، حرام است. پس عنوان کجا رفته؟ رو حکم تکلیفی، نه رو حکم وضعی. استنادشون بید. لذا بنده آمد میخوام بیام بحثم کجا متمرکز کنم؟ ها؟ رو حکم قرآنی، رو حکم قرآنی بینم آیا این اجازه رو داده که این آقایون این استفاده رو کردن؟ الان هم همه استناد میکنن به همین اینا. آقا رفقا من فارسی آوردم که این آقا تفسیر نمونه. آقا و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، آیه سوره میگه و اگر میترسید از اینکه به هنگام ازدواج با دختران یتیم، دقت کنید، به هنگام، اگر ترسیدید به هنگام ازدواج با دختران یتیم. آقا آیه میگه و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى نو الا تنكحوا اليتامى، این ازدواج با دخترهای یتیم از کجا در آورد؟ هیچ ربطی به آیه نداره. دقت کنید یا نه، آیه چی میگه؟ اگر ترسیدید قسط را در یتاما، در ایتام رعایت قسط یعنی نکاح؟ آقا فهمیده قسط یعنی چی؟ هنگام ازدواج با دختراییت. دقت کنید اینم مال ایشون نیست ها، همه مفسرین همین رو، سنی شیعه زیدی اسم همینطور گفتم. حالا این چرا اینطور شده؟ انشاءالله بحثش بعد داریم. رعایت عدالت درباره اونها نکنید. پس اینجا انکحو نداره، چی داره؟ تقسطو داره. نه و این خفتم فی نکاحکم من الیتاما، اینطور این کار نکنید، نه قسط رو رعایت نکنید. خب قسط رو رعایت نکنید نکاح میگه نه. حالا خب اگر درباره اونها نکنید، از ازدواج با آنان صرف نظر نمایید، پس کل ذهن مفسر کجا رفته؟ ازدواج. با زنان پاک دیگر ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر. آقا به زبان عربی رو میگه نمیدونید، آیه نگفته دو یا سه یا چهار، گفته دو و سه و چهار، نه تا میشه به زبان عربیه اینها. آقا او گفته یا و گفته، واو مال چی آقا؟ مال آیاس یا مال عطفه؟ خب اینو از کجا شما در آورده؟ لذا بعضی مفسرین گفته آیه اجازه داده نه تا. بگید بابا این مختصات پیغمبره. خب بگید آقا دلیلش چیه؟ شما برای خودتون چیزی میگید، چون آیه میگه فنکحو ما طاب لکم من النساء چی آقا؟ مثنا و ثلاث و ربع، دو و سه و چهار چه میشه آقا؟ نه تا میشه. شما از کجا اینو در آوردید؟ یا میخوام بگم فرهنگ فقهیشو برای داره چی تحمیل میکنه؟ بر قرآن. این از آیه داره در نمیاد، لکن چون خودش یک فرهنگی، یک روایاتی، یک سیره‌ای داره، اون سیره رو داره چیکار میکنه؟ قرآن رو تفسیر میکنه یا تحمیل میکنه؟ به تعبیر علامه طباطبایی میگه اینها مفسر قرآن نیست، اینها تطبیق میکنن، اونی که دارن میخوان چیکار کنن؟ منطبق کنن باید. با ازدواج اونها دو یا فلا. و اگر میترسید عدالت رو درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها به یک همسر قناعت نمایید. و این خفتم الا تعدلو چی؟ چی آقا؟ فواحده. خب آقا من ترس اینو داشتم ولیکن رفتم چیکار کردم؟ ها؟ ازدواج کردم، دیدم من واقعا هم نه ترس بود، واقعا نمیتونم چی؟ عدالت رو اجرا کنم. آقا ازدواج درسته یا باطل؟ چیه؟ درسته. اگر مشکل داری مشکل چیه؟ تکلیفی، حقوقی، قانونی، نه وضعی. اینم مقدمه چهارم. حالا بحثای اصلی که باید بشه در مسئله تعدد همسری چیست؟ انشاءالله 6 تا بحث فردا برای رفقا بیان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.